بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام على المهدي الذي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وإرفان الحرمة وتفضل على المتعلمين بالجهد والرغبة. عرض کردیم از آداب علم آموزی این است که انسان عاشق علم باشد، دلبسته و دلداده به علم باشد، انگیزه علم آموزی داشته باشد، هم تلاش جدی و پیگیر و هم میل و رغبت فراوان. با بی انگیزگی، با بی حالی، با دلمردگی و افسردگی و سرخوردگی، با تنبلی و سستی و بیحالی انسان نمیتونه یک طلبه موفق باشه و یک طالب علم موفقی باشه. گفتیم خب چه بکنیم این رغبت در ما ایجاد بشه، چه بکنیم عاشق علم بشیم، عاشق کتابخانه و کتاب و کتابخانی بشیم. اولین راهش این بود که عرض کردیم باورمون بیاد و بدانیم که ما به علم احتیاج داریم، ما نیاز داریم، علم بهترین کمال ماست و بدون علم ما یک موجود ناقص، معیوب، عقب افتاده ایم. شما ببینید اگر نستجیر بالله یک بچه‌ای به دنیا بیاد که به اصطلاح ناقص الخلقه باشه، معیوب باشه، عقب افتاده باشه، خب چقدر اولا برای خودش و برای خانوادهش ایجاد درد سر میکنه و چقدر سخته، بعدم خودش چه زندگی داره، چه لذتی، چه رشدی، چه پیشرفتی در این زندگی داره. اگر انسان فاقد علم باشد مثل همون بچه ناقص الخلقه است، بلکه بدتره. اگر انسان فاقد علم باشد یک موجود معیوب است. علم کمال انسان است و گفتیم به فرموده شهید ثانی در ملیت المرید بالاترین کمال انسان علم است. انسان این احتیاج را باور بکنه. برای که این احتیاج را باور بکنه یکی از راهاش عرض کردیم شناخت علم و عالم است، معرفت است. جایگاه علم رو بدونه، جایگاه عالم رو بدونه، بداند خدای متعال انبیا، ائمه، اولیا برای علم و عالم چه جایگاهی قائلن، چقدر از او تعریف میکنه. یکی دیگه از راه‌های ایجاد انگیزه و عشق به علم عزیزان من این است که ما علم رو بفهمیم، علم رو بدانیم، نه فقط بخوانیم. در اون کتاب‌های مقدماتی که قبلاً معروف بود در بین حوزه‌ها به عنوان کتب درسی بود، یکی از این کتاب‌ها کتاب صرف میر بود. کتاب صرف خیلی هم کتاب ارزشمندی. اولین عبارت این کتاب این بود: اعلم بدان ایدک الله تعالی فی الدارین، بدان خدا تو را در هر دنیا مؤید بداره و تأییدت بکنه. بعد استاد سوال میکرد که چرا گفت بدان نگفت بخوان؟ جواب میداد چون خواندن ملاک نیست، دانستن ملاک است. میگه بدان یعنی درس رو بفهم. اساتید ما از اول توصیه ای داشتن، میگفتن درس رو تو تیوار نخوانید. شاید اون روزا ما منظور کلامشون رو نمیفهمیدیم، یعنی چه تو تیوار، ولی الان میفهمیم. خوب میدونید در بین پرندگان پرندگانی هستن من جمله توتیان که اینا تکلم میکنن، تقلید میکنن حرف زدن را. کسی که وارد خانه میشه سلام بهش میکنن، میگن سلامون، بفرما، خوش آمدی، حسن، حسین. اما این پرنده مفهوم و معنای این کلمات رو نمیفهمد. همینطور بهش گفتن بگو سلام، گفته سلام. بگو حسین، گفته حسین. بفرما، گفته بفرما. اما این که معنا و مفهوم سلام چیه؟ معنا و مفهوم بفرما چیه؟ این پرنده دیگه نمیفهمد این را. اساتید ما که به ما میگفتن توتیوار درس نخوانید، یعنی اینطور نباشد که استاد کلمات رو بگه شما هم تکرار بکنید اما معناش را و مفهومش رو نفهمید. درس رو باید فهمید تا عاشق درس شد. یک جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارد در کلمات قصار نهج البلاغه، جمله معروفی است، می‌فرماید الانسان اعداء ما جهلوا. انسان دشمن اون چیزایی است که نمی‌داند و جاهله. حالا این عبارت نورانی، روایت نورانی معانی مختلفی داره. یک معناش همینه: اگر انسان درس رو نفهمید دشمن درس میشه، از درس متنفر میشه، از درس بدش میاد. اگر یک دانش آموزی ریاضیات رو نفهمید از ریاضیات بدش میاد، از کتاب ریاضی، استاد ریاضی، جلسه درس ریاضی بدش میاد. اگر کسی منطق و ادبیات و فقه و اصول رو نفهمید از اینها بدش میاد. نشسته تو کتابخانه خود مطالعه بکنه، وقتی میبینه هر چی میخونه چیزی نمیفهمه، اونقدر متنفر و منزجر میشه که دوست داره کتاب رو بزنه سینه دیوار و بلند شه بره. یک واقعیتی است. اما اگر درس رو فهمید، اگر به عمق درس پی برد، اون وقت یک لذتی دارد، یک نشاطی براش دارد که دیگه خواب رو از چشم او میگیره. معروفه که مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی وقتی که نیمه های شب یک مطلب علمی براش کشف می شد، بی اختیار بالا و پایین می پرید و می گفت این الملوک و ابناء الملوک، کجا هستن شاهان و شاهزادگان، تا بفهمن لذت و کیف در کاخ و کاخ نشینی و مقام و سلطنت و اینا نیست. لذت واقعی در کشف علم است. باید علم رو بفهمد. حالا برای اینکه علم رو بفهمد چه بکند؟ حضرت موسی سلام الله علیه وقتی داشت از جناب خضر جدا می شد یه جمله ای به خضر عرض کرد، گفتن که اوسنی، من نصیحت بکن. اولا این جمله را عرض بکنم طلبای عزیزم، همیشه خودتون را محتاج موعظه بدانید، همیشه خودتون را محتاج تذکر بدانید. انسان احتیاج به موعظه دارد در هر شرایطی باشد. پیغمبر به جبرئیل فرمود اذنی، من موعظه کن. امیر المؤمنین سلام الله علیه رو پیغمبر موعظه می کرد. حضرت امام رضوان الله علیه در کتاب شریف 40 حدیث یک روایت مفصلی را نقل می کند که پیغمبر امیر المومنین رو موعظه می کند، یا علی اوصی که فی نفس که به خصال فحفظها انی اللهم اعنه. فرمود یا علی خودت را سفارش می کنم به خصلتهایی، اینها را حفظ کن، نگه دار و عمل کن. و بعد هم دعا میکنه خدا یا علی را کمک کن. خب این خیلی مهمه، امیرالمؤمنین احتیاج به موعظه داره. امام حسن و امام حسین را بعد از ضربت خوردن حضرت در اون وصیت‌نامه معروفش موعظه میکنند، اوصیکما به تقوی الله. امیرالمؤمنین در نامه 31 نهج البلاغه که بلندترین نامه هست، تمامش دستور العمل های اخلاقی است، خطاب به امام مجتبا. ما هممون به موعظه نیاز داریم. لذا حضرت موسی حالا که دارد جدا میشه از همین لحظه آخر هم استفاده میکنه، غنیمت میشماره، میگه اوسنی، من نصیحت کن. جناب خضر نصایح فراوانی به حضرت موسی فرمودن. یکیش خطاب به ما طلبه هاست، فرمود تفرق للعلم، یا طالب العلم تفرق للعلم، ان اردته فان العلم لمن تفرق له. فرمود ای طالب علم، دلت را و جانت را برای علم خالی کن اگر دنبال علمی، برای اینکه علم نصیب و بهره اون کسی است که با جان خالی و با ظرف خالی بیاد. خیلی سفارش ارزشمندی است برای ما طلبه ها. گاهی من مثال میزنم برای طلبه های عزیزم، میگم شما وقتی میخواید برید از چشمه آب بیارید 4-5 تا شرط داره تا بتونید و موفق بشید آب بیارید. اول اینکه تشنتون باشه. اگر تشنه نباشید هیچ انگیزه‌ای برای رفتن سر چشمه ندارید. دوم ظرف داشته باشید. اگر ظرفتون همراهتون نباشد چگونه آب میارید؟ نمیتونید آب بیارید. سوم ظرفتون خالی باشه. اگر ظرفتون پر از خاک باشد آب رو کجا می‌ریزید؟ حضرت آیت الله جوادی عاملی می‌فرماد اون کسی که ذهن خودش را از کاه پر کرده است علم و معرفت رو کجا قرار میده؟ و چهارم این که ظرفتون سوراخ نباشه. اگر سوراخ باشد نمیتونید آب بیارید. طلبه عزیزی که به حوزه هجرت کردی، آمدی به حوزه تا از این چشمه جوشان و ساری و جاری بهره‌ای ببری و سیراب بشی و دیگران را آب برسانی، اولا باید تشنه این علم باشی. که عرض کردیم امام زمانم می‌فرماید خدایا به طلبه های ما تشنگی علم رو بده، آتش علم رو بده که رغبت داشته باشن، میل داشته باشن. دوم باید ظرف داشته باشی. طلبه عزیزم فکر بکن ببین ظرف علم چیه. ظرف علم جسم ما نیست، جسم ما ظرف همین خوردنی ها و آشامیدنی هاست. ظرف علم جان ماست، روح ماست. اگر ما سر جلسه درس رفتیم، تو کتابخانه رفتیم، ظرف علم رو با خودمون بردیم، چیزی داخلش می‌ریزن. ولی اگر ظرف رو نبردیم، چیزی داخلش نمی‌ریزن. مرحوم آیت الله حائری رضوان الله تعالی علیه به طلبه ها توصیه میکرد، میفرمودن خب مدارس دفتر حضور غیاب دارن، خیلی عالیه، اما شما به او اکتفا نکنید، خودتون هم برای خودتون یک دفتر حضور و غیاب قرار بدید. سرش هم این بود، میفرمودن دفتر حضور و غیاب مدرسه فقط میتونه جسم شما رو حضور و غیاب بکنه، که بعد فلانی سر کلاس حاضر بود، تو مدرسه بود، اما اون جان و دل شما که ظرف علم است و مهمترین سرمایه شماست برای علم آموزی، اون رو نمیتونه حضور و غیاب بکنه. اون رو خودتون میتونید، خودتون میتونید بدانید الان دلتون اینجا هست یا نیست. خودتون میتونید متوجه بشید که دلتون رو پیش کسی دیگه گذاشتید، جای دیگه گذاشتید، یا آوردید سر جلسه درس. پس به هر حال باید ظرف داشته باشید، ظرفتون همراهتون باشه. ظرفتون هم پر نباشه، طلبه عزیزم با دلبستگی ها، با تعلقات فراوان، با ذهن مشوش، با فکر پراکنده، مگه میشه درس خوند؟ گه دلم پیش تو و گه پیش اوست، رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست. ما باید دلمون، جانمون فارغ باشه، خالی باشه، تا بتونیم علم در او بریزیم و بعدم ظرفمون سوراخ نباشه. باید سعی بکنیم علم رو برای خودمون نگه داریم، حفظ بکنیم. پس به هر حال این سفارش حضرت خضر به طلبه ها که اگر میخواید یک طلبه موفقی باشید، اگر میخواید در علم آموزیتون موفق باشید، باید با ظرف خالی سر کلاس بری و ظرفت هم همراهت باشه. مخصوصا امروز که متاسفانه ما ابزار و اسباب تعلقات فراوان داریم و خدا میدونه گاهی بنده به حال شما جوانان عزیز هم دلم میسوزه و هم نگرانم و دغدغه دارم. در گذشته این همه تعلقات نبود. یک طلبه وقتی وارد حوزه می شد دیگه خودش بود و کتابش بود و استادش بود و حجرهش بود و نماز شبش بود و دوستان هم بحث او، همه ی دلبستگیاش اینا بود. حتی گاهی تلاش میکردن تعلقات به تعلقات عاطفی به خانواده را هم فراموش بکنن. معروفه که مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی مدیسه ای، اون مرد بزرگ، اون مرجع بزرگ، وقتی در نجف مشغول تحصیل بود گاهی براش نامه هایی می آمد. ایشون نمی خون نامه ها را، تمام فکر و ذکرش را در علم قرار داده بود. بعدها که به مراتب و درجات عالی علم رسید، باز کردید خب هر کدام یه چیزی نوشته. یکیش نوشته مثلا پدرت از دنیا رفته، یکی نوشته مادرت مریض شده، یکی نوشته اون یکی چی شده. خب اگر من در هنگام تحصیل اینها را مطالعه می کردم، فکر و ذهن من مربوط می شد به اینها. حالا ما تا اون اندازه نمی خواهیم، ولیکن این عواملی که امروز متاسفانه همینطور چسبیدن به دست و پای ذهن ما و هر آنی ما را به یک طرفی میبرن، اینا را باید یه مقدار محدود بکنید. نمونه بارزش دوستی های افراطی، تعلقات قلبی، حتی به هم حجره خودمون، به رفیق خودمون، به هم بحث خودمون، و از همه مهمتر همین تلفن های همراه، اینا بسیار خطرناکن در این که دست و پای دل ما رو ببندن و در همون خاک و اگر نگیم باطلاق زمینگیر بکنن و نگذارن انسان اوج بگیره و پرواز بکنه به بالا بره. اینا رو باید حتما مدیریت بکنیم. گاهی گعده ها و شب نشینی ها که تا آخر شب صحبت هایی که همش آفت است و مضره، و حتی بعضی جلسات خدا به پیغمبرش دستور میده تو بعضی جلسات شرکت نکن، تو بعضی مراسم شرکت نکن، جاهایی که افرادی که از خدا غافلند و دورند با اونها ننشین، که اونجا هم شما هم غافل میشی. پس به هر حال برای این که ما علم را بفهمیم باید دلمون فارغ باشد، خالی باشه، یا به عبارت دیگر تمرکز داشته باشیم. این بحث تمرکز رو عزیزان من خیلی روش کار کنید، هم در نمازتون که تعبیر میکنیم به حضور قلب، حضور قلب، هم در سر جلسه درس و مطالعه، اینجا هم ما حضور قلب را لازم داریم، تمرکز. برای اینکه جایگاه تمرکز براتون روشن بشه که چقدر میتونه مؤثر باشه، من یه مثال خیلی ساده ای میزنم. شما یه برگ کاغذ رو بردارید برید در جنوب کشور تو تیر ماه و مرداد، مثلا برید عسلویه تو تیر و مرداد، گرمای 50-60 درجه، از صبح این کاغذ رو بگیرید مقابل خورشید تا عصر نمی سوزه، سوراخ نمیشه. اما بیایید برید در این منطقه سردسیر تو چله زمستان، 1 متر برف روی زمینه، 1 تکه شیشه ذره‌بین دست بگیرید، به محض اینکه گرفتید مقابل خورشید کاغذ سوراخ میشه فوری. خب حرارت خورشید هر دو جا، چرا اونجا نسوزند اینجا سوزاند؟ اونجا چون پراکنده بود، اینجا متمرکز بود. شما هم اگر ذهنتون مشوش باشه، پراکنده باشه، مثل همون نور خورشیده که پراکنده است، تأثیر نمیگذاره. اما اگر متمرکز بود تأثیر میگذاره. مثال ساده دیگه عرض کنم، این آسیابای آبی که در قدیم خیلی معمول بود، متداول بود، الان هم در بعضی از جاها نمونه هاشو نگه داشتن هست. خب این یه ابتکار عجیبی بود که 100 سال نمیدونم چند سال قبل این را ابتکار کرده بودن. یه نهر آبی را می آمدن زیرش یک چاهی می کندن 3-4 متر، ته این چاه یک سوراخی را به وجود می آوردن. اون طرف چاه در مقابل این سوراخ یک چرخ چوبی را با پرهای پهن درست می کردن که یک طرفش توی یک سنگی چیزی بود مثل پاشنه های در قدیم و یک طرفش هم یه آهنی روش بود که به صورت مستطیل می رفت تو دل سنگ بالای آسیاب، یعنی از وسط سنگ زیرین می گذشت مثل لب پیچ گوشتی که داخل شیار پیچ میره، اینم به اون صورت تو سنگ بالا قرار می گیره. وقتی آب نهر رو باز می کردن این چاه پر از آب می شد، این آب با فشار از اون سوراخ محکم بیرون می زد به این پرهای چوبی که اصابت می کرد، این رو به گردش در می آورد و اون سنگ بالای آسیاب هم حرکت می کرد و گندم تبدیل به آرد می شد. این تمرکزه. یعنی اگر شما نهر آب را همینطور رها می کردید کنار این چرخ چوبی، هیچ حرکتی نمی کرد، هیچ چیزی اتفاق نمی افتاد. اما وقتی این آب متمرکز شد، وقتی فشرده شد، اون وقت توانست اون چرخ را به حرکت در بیاره. تمرکز این طوریست. خب خلاصه ی عرضمون این شد که ما اگر بخواهیم در طلبگیمون موفق بشیم، باید میل به درس داشته باشیم، رغبت داشته باشیم، عاشق طلبگیمون باشیم. چه بکنیم این عشق به وجود بیاد؟ اولا ارزش علم و عالم رو بشناسیم. این رو حداقل کتاب علم اصول کافی رو یک دور نگاه بکنیم، آیات قرآن را که راجب علم و عالم هست یک دور نگاه بکنیم و بعدش هم علم رو بفهمیم. علم رو بفهمیم. بدان ایدک الله تعالی، نگفت بخوان، گفت بدان. وقت برای دانستنم عرض کردیم که اولین کاری که میکنیم به فرموده حضرت خضر اینه که ذهنمون خالی باشه، تمرکز داشته باشیم، حضور قلب داشته باشیم. اگر غیر از این باشه، با ذهن پراکنده و مشوش نمیتونیم درس بخونیم. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، اللهم ارزقنا لما تحب و ترضا، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.